در مکتب وحی.
ذلک مما
تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآن. به نام او که وحده لا اله الا هو. دوستان سلام، برنامه در مکتب وحی را میشنوید که اختصاص دارد به دروس تفسیری حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی. در برنامه گذشته تفسیر آیات 23 تا 25 سوره مبارکه قاف را شنید. در آن برنامه مفسر ارجمند بیان فرمودند که قرین در آیه 22 ملکی است که هویتش خیلی روشن نیست، اما احتمال می رود همان سائق یا شهید باشد که در آیه 21 به آن اشاره شده است. حکیم وارسته آنگاه نکاتی درباره عبارات امید، مناع للغیر، معتد و مریب بیان کردند و فرمودند که این صفات رذیله همه یک ریشه دارد که در آیه 23 بدان اشاره شده است، یعنی الذی جعل مع الله الها آخر. در برنامه امروز مفسر بزرگوار به تفسیر آیات 27 تا 29 سوره قاف می‌پردازند. با توجه به اینکه درس تفسیری این برنامه استاد حاوی نکات بسیار مهم تربیتی و اعتقادی است، بدون توضیح درباره آن دعوت می‌کنیم بحث امروز استاد وارسته را در تفسیر آیات 27 تا 29 سوره قاف بشنوید.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال قرینه. اینجا من می‌خواستم توضیحاتی عرض کنم که خوب انشاءالله دوستان تأمل میکنن با فکر خوب و با استمداد از خدا، که یه مقدار نکاتی در اینجا هست که برای من و شما مفید است تا حدی که بفهمیم. قال قرینه، یار و همراه انسان میگوید هاز ما اطغیته، من این را به طغیان مجبور نکردم این انسان را. این قرین، اولا توجه داشته باشید اینجا کلمه قرین که آمده است، مقصود از کلمه قرین در اینجا غیر از مقصود از قرین است که در قبلا الان خوندیم. اونجا اون قرین یک ملکی بود، یک موکلی بود که به خدا گفت که این همون انسانی است که نزد من حاضر بود و نزد من بود، الان در محضر تو آماده و حاضر هست. اون مسلما یک موکل الهی بود یا یک مأمور الهی بود، حالا هر که بود. این قرین که در اینجا هست قرین انسان طاغی و کافر و مشرک و معصیتکار و مجرم را میگد، که در واقع یار و همراه او در کفر و شرک و طغیان و عصیان بود، یعنی یار و یاور او بود، همراه او بود. این قرین موجود بد است، اون قرین چیه؟ مأمور الهی است. این قرین غیر از اون قرین است، اولا این اشتباه نشود. انسانی که جهنمی است، حالا کافر باشد، مشرک باشد، یا خیر مؤمن معصیتکار باشد که مجرم است و جهنمی است و باید به سوی آتش برود، این انسان ها همشون، تک تکشون همشون قرینی دارند، یک یا متعدد قرنایی دارند از شیاطین، از شیاطین جن، یعنی از شیاطین مستور نامرئی. غیر از اون قرنایی که از شیاطین انس داشتن در زندگی دنیوی خودشون، هر آدم مجرم دو نوع قرین دارد، یکی قرنای مستور از نظر و محجوب از نظر، یعنی قرنای شیطانی و جنیه، جنی یعنی مستور از نظر و نامرئی، یکی هم قرنای ظاهری از انسانهای همراه و همسلیقه و همفکر و همپیالش به قول معروف. توجه میکنید دو جور انسان مجرم قرین دارد، یکی قرین انسی، یکی قرین چی؟ قرین جنی یعنی مستور نامرئی، یکی قرین به اصطلاح از شیاطین نامرئی، یکی قرین از شیاطین به اسلام مرئی که انسان ها باشند که مظاهر شیطان هستند. اینجا مقصود آن قرین و همراه انسان است که از شیاطین است، از شیطان و جنود شیاطین است و با انسان مرتب در این زندگی دنیوی بوده، شب روز علل اتصال. با من و شما شیطان یا شیاطینی مرتب قرین است. حالا چون من و شما گفتم، برای اینکه بالاخره ما بی شیطان که نیستیم، که یعنی من و شما دیگه به اون حد نرسیدیم که از مخلصین باشیم و دیگه شیطان به ما راه نفوذ نداشته باشد. طبعا من و شما هم در مرتبه خودمون از این قرین ها برخوردار هستیم، منتها هر کسی در مرتبه خودش برخوردار است. گفتم اون کفار عنی در مرتبه خودش، از اون پایین تر در مرتبه خودش، مؤمن معصیتکاری که به مقام مخلصین نرسیده است، اینها هم در مراتب خودشون، اینها گرنا و قرینهای شیاطین دارن که با اینها مرتب همراه است و به اینها وحی میکنن، وحی شیطانی البته، القاعات میکنن، مرتب اینها را اغوا میکنن. البته اینجا توجه داشته باشید، چون دوستان مکرر گفتن که از شیطان شما بحثی درباره شیطان داشته باشید، یعنی صحبت هاش رو که بحثی درباره شیطان داشته باشیم، اما تا حالا قبول نکردیم، حواله دادیم به بعد، چون مسئله شیطان اگر بخواد بحث مفصول بشود بسیار دقیق است، جاهایی را ما فکر کردیم که نمیتوانیم هنوز توضیح بدهیم، فلذا تا حالا به صورت یک بحث مفصول و مستقل این رو عنوان نکردیم، اما نکاتی گاهگاه گفتیم، این شب من نکاتی عرض میکنم. با همه انسان‌های مجرم که به مقام مخلصی نرسیدند، گفتیم که شیطان و شیاطین چه هستند؟ قرین هستند. قرین را فراموش نکنید، یعنی مرتب با انسان‌ها هستند، یکند، البته دو هستند و یکی در این حال، یار است، قرین است، یعنی نزدیک انسان است، با انسان است، یک نوع با بسیار معیت خاص. و این قرنا هر کسی را در حد خودش به اغوا می‌کنند، القاعات می‌کنند و وحی میکنن، وحی شیطانی البته، تا به زلالت و غوایت و بالاخره هلاکت بکشانند انسانها را. هر کسی در مرتبه خودش را فراموش نکنید. و این وحی ها و اغواهای شیاطین توجه داشته باشید که برای ماها، برای هر انسانی هیچ وقت محسوس و ملموس نیست که از یک موجود دیگری است که با ماست و به ما میگوید این چنین بکن. احساس هر انسان این است که خودش به خودش میگوید، این نکته را اول فراموش نکنید، احساس هر انسانی از این قرینی که با او قرین است و مرتب او را اغوا میکند، احساس این نیست که قرینی با من هست و به من میگوید چنین بکن، چنین نه، چنین نیست. توجه میکنید، قرین را انسان احساس نمیکند، انسان این اغواها را، این وحیها را، این القاعات شیطان را از کجا می‌یابد، از کی می‌یابد؟ از خودش. می‌بیند که خودش رو خود گره، خودش فکر می‌کند، خودش گمان می‌کند، خودش دلش می‌خواهد که اینجور بکنم، اینطور. خودش هم در مقام فکر، هم در مقام عقیده، هم در مقام خطورات، هم در مقام تمایلات، هم در مقام عمل، خلاصه انسان جز خودش را نمی‌یابد. اما حقیقت امر این است که آنی که اغوا می کند در هر بابی به انسان و وحی می کند خیلی خفیف، اون در واقع قرین انسان است که همون شیطان است. اون شیطان بزرگ با به اصطلاح یعنی ابلیس اصلی با جنودش، جنود زیادی دارد و اون شیطان با جنودش با ما قرین است، اون مرتب اغوا می کند، هر کسی را به جای خودش اغوا می کند، الگا می کند. تمام مسائلی که هست اینا از شیطان است، در مقام فکر باشد، در مقام عقیده باشد، در هر بابی باشد، شک ها که به باطن ما می آید از شیطان است، تمایل ها که به دل ما می ریزد از شیطان است، خطورات بد که به باطن ما می آید و می گذرد از شیطان است، فکرهای بد از شیطان است، گمان ها از شیطان است، هر چی که به هلاکت و زلالت انسان می رسد و به انسان، به وجود انسان وارد می شود، اینها از کیست؟ از قرین شیطانی انسان است و گرنا شیطانی انسان، بسیار هم نزدیک هستند و نامرئی و نامحسوس. خب این یک نکته. نکته دیگر این که آیا شیطان به انسان ها مسلط است؟ این نکته را هم که الان یه مدار شروع می کنم توضیح بدهم، خیلی خوب دقت بکنید. آیا شیطان به انسان مسلط است یا مسلط نیست؟ یعنی به همه انسان‌ها که با اونها قرین می‌شوند مسلط است، او را مجبور می‌کند به هر فکر غلط، عقیده غلط، عمل غلط و حرکت غلط ظاهری و باطنی، او را مجبور می‌کند یا چه می‌کند؟ نحوه به اصطلاح این القا و اغوا و وحی شیطان و اینکه شیطان انسان را می‌خواهد از راه به در ببرد، این نحوهش به چه شکلی است؟ از به صورت سیطره، سلطان به معنی اینکه مجبور می‌کند به آنچه که می‌خواهد ما را، به این صورت هست یا به صورت دعوت است؟ این یک مسئله است که ببینیم که قرآن چی میگه در اینجا. خب اگر بنا باشد اجبار باشد، یعنی آنچه شیطان دلش می‌خواهد در هر بابی که ما را چطور پیش ببرد، همون را همون طور که دلش می‌خواهد می‌کند، دیگه هیچ برو برگردی ندارد، دلش خواست هر طور همون طور می‌کند، این می‌شود اجبار، یعنی چنین سیطره‌ای دارد. اون وقت شما اگر ببینید اگر این طور باشد، تکلیفی که خدا فرموده است تکلیف بیجا نمی‌شود؟ بله تکلیف بیجا میشه دیگه، مثلا امر و نهی، اینجور بکن اینجور نکن، این غلط را نکن، اون فکر را نکن، اون گمان را نکن، این عمل را نکن، این تمایل را نداشته باش، این محبت را نداشت، این امر نهی ها تکلیف ها معنی ندارد. اگر بنا باشد شیطانی که با ما قرین است، هر چی خواست ما مثل عمل میکند و ما را به همون نفس خواست پیش میبرد، سیطره بی معنا دارد، دیگه تکلیف معنی ندارد. پس بنابراین سیطره بی معنا شیطان قرین به هیچ انسانی ندارد. شیاطین قرنا اینجور سیطره ندارد. مال شیطان چیه؟ کار شیطان چیه؟ کار شیطان دعوت است. القا چطور؟ مثلا من به شما میگم که بریم مثلا فرض فرمایید که یک کار حرامی رو انجام بدهیم، من شما را دعوت میکنم دیگه، شما را که مجبور که نمیکنم. درست یک انسان حساب بکنید، میام به شما یک معصیتی را پیشنهاد میکنم، بریم چنین چنان از خوب است، لذت دارد انسان، کیف میکند، چی میکند، برویم. عنوان دوست شما به شما میگویم و صاف میگویم و توضیح میدهم، شما را تشویق میکنم و اون به اسلام معصیت را، لذتش را سعی میکنم به شما بفهمانم و شما را هرچه هست سعی میکنم که با خودم همراه بکنم برویم. این در این حال که من سعی کردم شما را دعوت، در مقام دعوت و هرچی توان در توانم بود سعی کردم شما را همراه خودم میکنم، ولی اجبار است؟ اجبار نیست، اجبار نیست. هرچی سعیم زیادم باشد، هرچی توضیحم زیاد بدهم، هرچی معصیت را در نظر شما تزیین هم بدهم، خیلی به اصلاح زینت هم بدهم، بالاخره اجبار نیست. شما می توانید گوش نکنید و می توانیدم گوش بکنید. البته طبیعی است من چون شرح و توضیحم، تزیین و به اصلاح این کار دعوتم بسیار آب و تاب دارد، طبیعی است که هر شما هر چی ضعیف الاراده باشید طبعا از من چی خواهید کرد؟ از من تبعیت خواهید کرد. هر چی عقل شما کم حکومت کند در وجودتون، هر چی احساسات شما و تمایلات شما بیشتر در وجودتون حاکم باشد، این اغواء من و شرح و توضیح و تزیین من در وجود شما مؤثرتر خواهد بود، اما هر کس اجبار نخواهد بود. اما اگر عقل شما بیشتر در وجودتون حاکم بود گوش نمی کنید، اگر نه عقل ضعیف حاکم بود غلبه هوا زیاد تو به حرف من گوش می کنید، هر چه باشد اجبار نیست. چنین وضعی شیطان در القا و اغوائش به انسان دارد. این یک بحثی است که شده از بین مفسرین و بین اونا که در باب شیطان تحقیقات کردن، در همشون این را مطرح کردن. این کاملا به این شکل است، گفتم بیدید نکتهاش فراموش نکنید، اجبار نیست اما دعوتش بسیار دعوت پرچربه، دقت بکنید، توضیح میدهد، تزیین میکند زیاد و از چی چیز انسان هم کمک میگیرد در قبولاندن دعوت خودش؟ از نفس انسان. اینجا میشود نفس از جنود چی؟ نفس از جنود شیطان. یعنی اگر انسان نفس نداشته باشد، یعنی نفس اگر نبود در وجود انسان، این بالاخره شیطان در این دعوتش ناموفق بود. اما نفس برای او کمک است، هواهای نفسانی برای او کمک است و هر چه نفس آزاد باشد در وجود انسان، دعوت شیطان به جاش خواهد افتاد و هر چه نفس کشته شده باشد در وجود یک انسان و عقلش حاکم باشد، اون وقت دعوت شیطان همیشه هست اما مؤثر نخواهد افتاد. دقت فرمودید؟ این یک بحثی است. عرض کنم که در تزیین شیطان، من یک نکاتی به شما عرض کنم، تزیین شیطان هم چیز مرموزی است. شیطان همه آنچه را که من و شما را به سوی اونها دعوت میکنه تزیین میکنه، در هر بابی تزیینی داره. مثلا میبینید کسی را که دعوت میکنه در باب عقیده برای اینکه معتقد باشد که خدایی نیست، قیامتی نیست، حساب کتابی نیست، این نیست های باطل را و این باطل های بسیار روشن را چنان در وجود، در فکر او، در مقام تفکر، در مقام بررسی چنان تزیین میدهد که از حق بسیار واضح این باطل بسیار واضح را چی میکند؟ حق‌تر نشان میدهد. این تزیین است. دقت کردید؟ تکرار میکنم، در مقام فکر و عقیده یک باطلی را که باطل است و پوچ است، مثلا خدا نیست، یک چیز باطل بسیار پوچی است برای کسی که عقلش کار بکند و شیطان به اصطلاح در وجودش غلبش نداشته باشد. بسیار واضح است، اما این را آنچنان تزیین میدهد در مقام سیر فکری برای اون کافر که این خدا نیست، نبود خدا در نظر او از بود خدا که حق واضح است و این باطل بسیار پوچ است، این باطل پوچ را در نظر او از حق واضح چی میکند؟ بالا میبرد، از او روشنتر میکند در نظرش. و طبعا دعوت که میکند که خدا نیست، طرف این باطل را در نظر خودش تزیین داد، طرف باطل را قبول میکند و معتقد برای میشود که خدا چیه؟ نیست. این تزیینش مثلا در باب فکر است. خیلی خلاصه به صورت خیلی ساده من گفتم، از این عمیق‌تر است. مسئله بسیار عمیق است. اصلا مسئله شیطان رو من مکرر به دوستان گفتم، شما تا دعا بکنید که خدا شیطان را به شما بشناساند، به طوری که دعا میکنید خدا خودش را به شما بشناساند، این را هم من و شما باید دعا بکنیم که خدا شیطان را به ما بشناساند. خیلی شناختنی است مسئله شیطان. تزیین عجیبی دارد. این تزیین اون نیست که من گفتم از باب مثالا، چون دیگه به جمله نمی آید. چیزها بسیار باریکی در این بین هست. لذات دنیویه را، گمان را، همه را تزیین میکند. انسان گمان میکند که نکند این که پیغمبرها گفتن اینا درست نباشد، حالا خیلی فکر کرده، استدلال کرده و برای خودش ثابت شده است که پیغمبر حق است، قیامت حق است، خدا حق است. اینه که گمان میاد، گمان، زن گمان. حالا زن معنی که یک طرفش راجح باشد نه، همینطور گمان معنی وسیعش. به ذهنش میاد این گمان رو هی تزیین میده، هی تزیین میده، میبینه که این گمان یه چیزی شد، گمان بسیار پوچ و ضعیف در نظر انسان یک چیزی شد که دست بردار ازش نشد و در مقام شک همیشه قرار گرفت. تزیین شیطان است. معصیت دنیا را تزیین میدهد، اسباب و علل را تزیین میدهد. الان میبینید من و شما معتقد هستیم که، در اسباب و علل میخوام یه حرفی بزنم، من و شما معتقد هستیم که مشیت در نظام وجود مشیت کیست؟ مشیت خداست. اسباب و علل، اصل وجودش، مؤثر بودنش، تنظیمش، همش دیگه به مشیت او مربوط است. اتکا به غیر او کاملا غلط است. هر چه او بخواهد همان است، هیچ مؤثر مستقلی نیست، فرمان فرمان اوست، امر امر اوست، مشیت مشیت اوست. این عقیده ماست. اما بر اساس این عقیده من و شما هر چه سعی میکنیم به اصطلاح یک ولو خیلی کم باشد از مسئله اسباب علل، اتکاب اسباب علل، از این غمها، از این حزنها، از این ناراحتیها که شب و روز داریم خودمونو خلاص بکنیم، متوکل علالله باشیم، تمام بشود و سلام. با اینکه عقیدهشو داریم، حالا عقیدهشو داریم، میدانیم هم حق است، اما نمیتوانیم. چرا؟ چون شیطان میاد اسباب و علل را، و اینکه اسباب علل در جریان است، کارها بدون سبب نمیشود، عقل داشته باش، باید هر کار را از راهش انسان وارد بشود، یه خورده غفلت کردی اسباب علل به هم میخورد، یه خورده غفلت کردی قیامت به پا میشود، مگر نمیبینی فلان جا این طور شد، اونجا اون طور شد، فلان جا نمیبینی مگر اون یکی را. اونقدر تزیین میدهد و داده است که من و شما با اینکه عقیده داریم جز خدا مؤثر نیست، شب و روز معتبر در چه هستیم؟ در اتکای به اسباب علل. تراجم این تزیین است، تزیین عجیبی است. من خودم در این باب زیاد فکر کردم. که چی میشد ما اینه که عقیده ما عقیده دارم، یقین میدانم مسئله همینطور است. من یقین میدانم که اگر من منقطع باشم از اسباب و علل اصلا چیزی میشود که به تصور نمیآید. یقین دارم حضرت ابراهیم سلام الله علیه چون یقین داشت که اسباب و عللی به اون معنا که ما میبینیم در وجود نیست، یک چیزیست که درست در مشیت خداست این مرونور میکنه. چون این را یقین داشت، همون سبب سوزاننده برای او چی شد؟ شد گلستان دیگه. توجه میکنید این یقین این کارها را میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر یقین زیاد باشه انسان در هوا هم راه میرود. خب ما میگیم که اسباب علل این است که ما اگر بخوایم در هوا نمیشود، از اینجا من شروع بکنم در هوا راه برم میفتم دیگه، میفتم برای که جاذبه زمین است، من ثقل دارم، اینا قانونه. تا به حال همه افتادن، اما کدوم همه افتادند؟ گفتید اون همه کمش مانند من بودن دیگه. اگر همه باشد مانند از ابراهیم میفته یا نمیفته؟ دقیقا این تذیر اینجوریست. خوب دقیقا خود شهز میکنم. هر چی شما بگید که من معتقدم من خدا نخواد آتش نمی سوزانه، یا الله این عقیده حق است، خودتون رو بزنید به آتش. نمی توانید. آتش که خدا نخواد نمی سوزانه، نمی توانید، چون در شرک مبتلا هستید. چون میگید که ای شیطان میاد این چه حرفیه؟ اول الله ان یجری الامور الا به اسبابها. این روایت رو هم میاریم فورا اینجا. خدا همه کارها رو از طریق چه انجام میدهد؟ از طریق اسباب و علل. بعد فکرم میارم مگر تابها شده کس اون یکی بود است، فقط معجزه بوده اون، هر کسی خودشو با آتش انداخته سوخته. این چه حرفیه؟ اینجا دیگه یه عقل میتونه قدم بذاره جلو ولی نمیذاره جلوشون، شیطان نمیذاره. عقل اگر اینجا بیاد یه خورده فکر بکن ببین آن چی تا به حال شنیده و دیده، هر کسی به آتش قدم گذاشته سوخته، هر کس مانند ابراهیم بوده یا غیر ابراهیم بوده؟ کدوم بوده؟ غیر ابراهیم بوده. یعنی همه مشرکین بودن یا موحدین بودن؟ همه مشرکین بود. بله اگر مشرک باشه میسوزد. بله چرا؟ اگر موحد باشد از حجاب اسباب علل بگذرد، مؤثر را ببیند، اون مؤثر به او توکل میکند، خدایا به تو توکل کردم، وارد آتش هم میشود و نمیسوزد. او نخواست نمیسوزد. این سوزاندن مال آتش نیست، این اثر از کیست؟ از خداست الی آخر. و اینجا شیطان خیلی زرنگی ها دارد. حالا اگر یه وقتی ما در شیطان بحث مستقلی داشت، مثلا مسئله اسباب علل، اکثر جریان امور عالم در به طور که میبینیم از طریق اسباب علل هست یا نیست؟ هست. اما واقعا هم هر جا اسباب علل موفقه یا نه؟ گفتید نه اکثرا اینجور اسباب علل هست، ولی اینطور هست زیادینم بیشمار که اسباب علل موفق خیلی جا هست، اسباب علل موفق چیه؟ نشده است. اکثر اسباب علل است اما خیلی جا هم اسباب علل موفق نشده است. شیطان میاد اینجا زیرنگی میکنه، از اون اکثر را همیشه چی میکنه؟ به روح انسان میاره. باریکی های کارهای شیطان بسیار زیاد است. در هر صورت تزیین شیطان را فراموش نکنید. از جمله تزیین های شیطان، شما معصیتی را، من و شما اقبال معصیتی میکنیم، لذت دارد، این با تزیین شیطان است. اگر چنانچه تزیین شیطان نبود این معصیت ها اینطور که نزد من و شما لذت دارد، لذت اصلا نداشت. و اگر تزیینش کلن برطرف بشود، همونجا که میخواستیم قدم در معصیت بگذاریم، میدیدیم که قدم در چی میگذاریم؟ در آتش. اینقدر دقیق از تزیین شیطان، نمیدونم دوستان چقدر دریافت کردن از این توضیح که من گفتم. اینقدر دقیق از تزیین ها، آتش را برای من و شما امر لذت بخش نشان میده شیطان، اینقدر تزیین داره. بنابراین شیطان دعوت میکند، اجبار نیست، دعوت میکند، اما دعوتش توأم است با یک تزیین بسیار پیچیده و اسرارآمیز. و طبعا اکثریت انسانها را شیطان چی میکند؟ میبرد با این تزیینش، میبرد هر کسی را به اندازه خودش و در حد خودش میبرد. خب مسئلهشون اینطور است. حالا بریم به میخوام این آیه را تفسیر بکنم. مقدمه این مقدمات نجیم این آیه تفسیرش روشن نخواهد. خب شیطان ما را دعوت کرد متاسفانه این همه انسانها را که میکشد به سوی هلاکت، چون سیطره اجباری نداشته است، فقط دعوت و تشویقی و تزیینی بوده است، ما میشد قبول نکنیم. طبعا در روز قیامت مسئله خاصی بین ما و شیطان و بین همه جهنمیان و شیطان و اون قرنا و قرین های شیطان که انسان را اغوا میکنن، مسئله خاصی پیش میآید و اون مسئله مخاصمه است. دقیق فکر مخاصمه یه جریانی است. همین که قیامت به پا شد، جهنم و مسائل اینا همه روشن شد، انسان‌های مجرم که این قرین اونها را با وحی و اغواء خودش، با تزیین و تشبیه خودش به سوی هلاکت کشیده بود، اینها که خود را در معرض هلاکت می‌بینند قبل از ورود به آتش و بعد از ورود به آتش، در همه مراحل با شیطان به مقام مخاصمه می‌آیند که تو پدر ما را چه کردی؟ پدر ما را در آوردی. حقیقتا هم در امروز واضح است دیگه، پرده‌ها کنار رفته. حتی اینجا اگر من خوب نمی فهمیدم که شیطان از مرا به این مهالک سوق می دهد، در قیامت کاملا واضح خواهد شد و من خواهم دید که او مرتب منو سوق داده به این مهالک و با او به مقام مخاصمه خواهم آمد. و هر انسان مجرمی مخاصمه ای بپا خواهد شد بین تخاصم، مخاصمه یعنی با هم دشمنی کردن، به مو بسه گفتگو پرداختن، تو کردی، تو مرا اینجور فکر من آوردی، تو اینجور عقل مرا تضعیف کردی، تو این کار را در نظر من تزیین کردی، تو مرا تشویق کردی، این آتش را تو خلق کردی، برای من درست کردی، اون آتش را تو کردی. اینها را هی انسان ها میگن، شیطان هم در همش میگد که من که اجبارت نکردم. اونم میبیند راست دیگه اجبار نبوده، روز بروز حقایق هست، روز ظهور چیه؟ سرائر هست. میگد که من تو را که مجبور که نکردم، تو در خودت اگر اعوجاج نبود میخواستی به حرف و دعوت من چی بکنی؟ گوش نکنی. میگه در خود تو اعوجاج بود، تو اگر در تو اعوجاج نبود من تو را دعوت کردم، دعوتی بیش نبود، میخواستی گوش نکنی، من هیچ اجباری نکردم تو. بعد به خدا هم میگه که خدایا تو میدانی که من همه اینها را دعوت کردم و آنچه که دعوت کردم هیچ اجباری در بین نبوده، در خود اینها اشکال بوده است که به حرف من گوش کردن، چرا اون یکی ها گوش نکردند؟ دقت میکنید؟ اون وقت میبینید که دست انسان از این قرینی که اینجا مرتب آرامش نمیگذاشت، از او هم کوتاه میشود و او هم در اونجا برای انسان چی میشود؟ دشمن. البته اینجا هم دشمن بود، اما اینجا دشمن دوست نما شده بود، اونجا صاف چیزای عجیبی هست. حتی شیطان میگه که اصلا تو مرا شریک قرار دادی در برابر خدا و به حرف من گوش کردی، اصلا من کافرم به شرک تو، من موحدم خودم، من میگم غیر از خدا نباید مطاعی باشد، من به شرک تو که مرا شریک خدا قرار دادی به حرف من گوش کردی، حتی به شرک تو من کافرم، من از خدا میترسم. اینا قرآن میگه حتی شرک او را که شیطان را شریک قرار داده به حرف گوش کرده، او را هم میگه من کافرم به شرک تو. حالا این جهان نکات زیاد است که یعنی چه کافرم به شرک تو، یعنی خودش مشرک نیست، خودش مشرکی است، خود شیطان از مشرکین است، یعنی خودش به حرف خودش گوش کرده، یعنی به خواست خودش گوش کرده در برابر خواستی که در برابر خواست خدا، بقیه هم به خواست او گوش کردن در برابر خواست خدا اینطور. اما در این حال میگه من به شرک تو کافر است. توجه میکنید اینجا من آیاتی عرض میکنم شما توجه داشته باشید. مخاصمه پیش میاد، این مخاصمه یکی از مسائل دردناک است در قیامت برای همه جهنمیان، با شیطان به مخاصمه می آید. این طور میگن، شیطان هم میگه من تو را مجبور نکردم، اگر میخواهی خودت را ملامت بکن، چرا مرا ملامت میکنی؟ اصلا من به شرک تو کافرم که مرا شریک قرار دادی و من از خدا میترسم. از کنم که یادتون باشد یک مخاصمه دیگری هم بین انسانهای تابع در اینجا و انسانهای متبوع در اینجا در قیامت خواهد بود. یعنی من اگر شما را به زلالت کشیدم، شما با من به مخاصمه خواهید پرداخت در قیامت که از من تبعیت کردید و گفته های مرا باور کردید و راه مرا در پیش گرفتید و من به دنبال خودم شما را هم به سوی جهنم سوق دادم. شمای تابع با من متبوع که از من تبعیت کردید در قیامت به مخاصمه خواهید پرداخت و این مخاصمه هم اول قیامت هم هست و هم در بعد از ورود به آتش. فلذا به این آیات کردن عرض میکنم دقت کنید. در آیه 64 سوره صاد دقت کنید، بعد از آن که صحبت ها از دشمنان خدا میکنه در آیات قبل میگه که اون مخاصم اینها را بیان میکنه، در آتش اینها مخاصم میکنن، میگن که شما ما را به انحراف کشیدید، اونا میگن که ما شما را دعوت کردیم، چی در باب شیطان چی در باب تابعین و متبوعین. اینا را که عنوان میکنه در آیه 64 سوره صاد میفرماید که این نزال کل حق تخاصم اهل النار، این یک حق است، بدانید که اهل آتش با هم چی خواهند کرد؟ به مخاصمه خواهند پرداخت. از کنم که از مخاصمه انسان با شیطان آیاتی از سوره ابراهیم بخوانم که اینها را یک آیه البته میخوانم که دقت بکنید، 22 سوره ابراهیم به ترجمه‌اش عرض میکنم، خوب دقت بکنید. و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که قضای الهی پیاده شد، اون مسئله آتش و جهنم به ظهور رسید، قضی الامر، جهنمیان در جهنم و بهشتیان در بهشت قرار گرفتن، لما قضی الامر، وقتی قضی الامر شیطان میگوید ان الله وعدكم وعد الحق، اینا میگن که تو این ما را آوردی به این آتش، این چه بود مخاصم که برمیخیزند؟ از کنم که شیطان میگد که خب به این انسان ها میگد، میگد خدا به شما گفته بود یا نگفته بود؟ وعده خدا حق بود، منم وعده های به شما دادم، متاسفانه وعده های من دروغ بود همش، اما من همش شما را وعده دادم، دعوت کردم، ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد و وعدتکم فاخلفتکم، منم به شما وعده ها میدادم، خدا گفته بود قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، اینا رو گفته بود. الان دیدید که وعد خدا چه بود؟ وعد خدا حق بود. من هم به شما گفته بودم قیامتی نیست، حسابی نیست، کتابی نیست. یا مثلا به من و شما میگه که خدا میبخشد، این طور نیست، خدا کریم است، خدا عفو است، خدا غفور است. بعد اینجور وعده ها میگه که خدا به شما وعده های داده بود، منم وعده های داده بودم، شما چی میگید به من؟ خدا به وعده هاش حق بود، خب میبینید دیگه، من وعده هم باطل بود دیگه. غیر از این است؟ غیر از این است که وعده های او حق بود، وعده های من باطل؟ دیگه من شما رو مجبور که نکردم. عجیب، این نکات خوب دقت کنید. ان الله وعدکم وعده، یعنی شیطان به طور که اینجا من و شما را خراب میکند به سوی اون خواسته خودش با دعوت تشویقش میکشد، اونجا هم من و شما را در مقام مخاصمه و همه مجرمین را در مقام مخاصمه شیطان مجاب خواهد کرد. اونجا که قرآن میگه، یعنی حرفی خواهد زد که دیگه انسان جوابی پیدا نکند. ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده داد، وعدش حق بود، و وعدتکم فاخلفتکم، منم هر چی به شما وعده دادم خلاف وعده کردم، یه چیزی نکردم، وعده دادم خلاف کردم، خلافش روشن شد. و ما کان لی علیکم من سلطان، میگه به مجرمه میگه که من که به شما سیطره نداشتم شما را مجبور بکنم، الا ان دعوتکم، فقط من شما را دعوت کردم، فاستجبتم لی، شما دعوت مرا چی کردید؟ اجابت کردید. فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، و لومو انفسکم، خودتون را ملامت بکنید. ما و اینم بدانید، آخه مثل این که جهنمیان میگن بالاخره از امروز هیچ، حالا اینا از همه اینها گذشتیم، بالاخره از تو به ما هیچ چیزی در این بین نمیگی، نه خیر، نه من به درد شما میخورم اینجا، نه شما به درد من، نه من از شما عذابی را میتوانم کم میکنم، نه شما از من، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخیه، نه من میتوانم چیزی از شما از این عذابها کم میکنم و نه شما از من، این نی کفر تو، اینم بدانید، به مجرمین میگه اینجاش تکان دهنده است، و اینجا چیز اسرارآمیزی هم هست. البته من گفتم اول، در اول صحبتم گفتم که چیزهای زیاد دقیقی هست که هنوز نمیشود توضیح داد، هضمش مشکله، ولی یکی از اون نکات در همینجاست. اینی کفر تو به ما اشرکتمون من قبلو، من اصلا کفر ورزیدم این که شما مرا شریک خدا قرار دادید قبلا در حیات دنیا. اصلا من خودم به این کافرم، این را من خودم قبول نکردم. یعنی چی؟ دقت میکنم، خود من میگه شما مشرکید، من شرک شما را قبول ندارم. یعنی چی؟ ان الظالمین لهم عذاب علیم. بعد خدا میفرماد که ظالمین شیطان و تبعش همش لهم عذاب علیم، هم شیطان در جهنم قرار میگیرد. تا به اینجا عرض کنم که یک آیه دیگر 16 و 17 سوره 8 میگه که کمثل شیطان، قبلا حقایق را بیان میفرماد، داره میفرماد که میدانید مثل اینها مانند مثل شیطان است. 16 و 17 8 اینا را هم خوب دقت به ترجمه شد. از قال للانسان اکفر، مثل اینها مانند مثل شیطان است که به انسان میگد اکفر، کفر بورز، در مراتب مختلف. حالا به من و شما میگد کفر بورز، یعنی این را، این اطاعت را نکن، این حق را ستر بکنه الی آخر، و به کافرهای بالا هم حرفای بالا میزنه. خلاصه میگه که مانند مثل شیطان که به انسان گفت اکفر، کفر بورز، فلما کفر، وقتی که انسان کفر ورزید به حرف او را گوش کرد، قبول کرد، قال، در جای خودش میگد که اینی بری امین کرد، من از تو بیزارم. دقت کردی؟ خوب تحمل کردی چی شد دیگه؟ مانند مثل شیطان است، به انسان میگه اکفر، وقتی حرفش رو قبول کرد، در اونجا که دیگه کار از کار گذشته است، روز قیامت است، اونجا میگد که اینی بری امین کرد، من اصلا از تو بیزارم، از تو بیزارم که به حرف من گوش کردی و قدم در شرک و طغیان و عصیان گذاشتی، من از تو بیزارم. معلوم علامه نوشته که معنیش این است که یعنی اگر من به تو نمیتوانم نزدیک شم چون تو آتشی. دقت کردی؟ خوب دقت کنید، حتی او از ما فرار خواهد کرد، از ما یعنی از هر جهنمی. اینی برای اومی که من از تو دورم دورم دورم، یعنی اینو با به اصطلاح حالت خاصی میگه که میبیند که این آدم بر اساس اغوا او در چه جهنمی، چه آتشی برای خودش خلق کرده. اگر بخواد به او نزدیک بشود، دیگه دنیا که نیست، نزدیک بشود جز عذاب نخواهد بود، گرچه خودش هم عذابیست، اما میگه اینی برای اومی که اینی اخاف الله رب العالمین، من از مقام ربوبیت میترسم، نمیتوانم به تو نزدیک بشود، من کفر ورزیدم، به بری هستم از اون کفر و شرکی که تو داری. فکان عاقبت هما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. عاقبت هر دو این است که هر دو در آتش قرار میگیرن که این جزاء ظالمین است. خب در آیه 20 و 21 اینها را دیگه به خلاصه بگذارم. این 20 و 21 سوره سبع، ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. بعد می فرماید و ما کان له علیهم من سلطان. خود خدا می فرماید شیطان ظن و گمانهای خودش را بر انسانها الگا کرد، انسانها هم تبعیت کردند، اما شیطان بر اونها سیطره نداشت، سیطره که اونها را اجبار بکند، فقط شیطان دعوت می کرد. و ما خودمون اینجور خواسته ایم این شیطان باشد دعوت بکند، الا لنعلم من یؤمن بالآخر ممن هو فی شک و ربک علی کل شیء حفیظ. ما خودمون این شیطان را قرار دادیم، این براش سیطره قرار ندادیم، این فقط دعوت میکند، ما اینو قرار دادیم دعوت میکند تا ببینیم چه کسی یقین به آخرت پیدا میکند و چه کسی در شکی در آخرت قرار میگیرد. اینم مسئله را پیچیده تر کرد که شیطان را خدا قرار داده برای چی؟ گفتید؟ حالا جواب بدید. برای امتحان. مسلط که نکردیم که اجبار بکنیم. لیس و ما کان الله علیهم من سلطان. سیطره ندارد اجبار بکنه. الا لنعلم من یؤمن بالآخر ممن هو فی شک. فقط خاصه اینطور باشد که بدانیم چه کسان ایمان جدی می آورند، چه کسان در شک و تردید باقی می‌مانند. و ربک علی کل شیء حفیظ. اینجا این نکته رو فراموش نکنید که در بعضی جاها چنین استفاده میشه وقتی شیطان به بعضی ها سلطان و سیطره دارد. با این توضیحی گفتم اون سلطان و سیطره به معنی اجبار نیست که کسی را بتواند اجبار بکند، به این معناست که هر کس حرف او را گوش کرد طبعا او را بر خودش چی کرد؟ مسلط کرد. فرض میکنید حرف او را وقتی من گوش کردم در اون چه امر میکرد، فعلا اینجا او را بر خودم چی کردم؟ مسلط کردم. جاهای این طور است که بوی این میاد که این سلطان دارد، سلطانش به معنی این است که انسان خودش او را بر خودش مسلط میکند. این نکات فراموش نشود. مثلا در سوره نحل آیه 99 میخوانیم که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. 99 صد نحل میفرماید که شیطان سلطان ندارد بر اونها که ایمان آورده اند و به پروردگارشون توکل دارند، به اونها سیطره ندارد. این نما سلطانه او، سیطره شیطان بر چه کسانی است؟ علی الذین یتولونه، بر اونهاست که ولایت شیطان را به گردن می نهند. و الذین هم به مشرکون، اونها که به خدا شریک قرار می دهند. وقتی انسان شیطان را تبعیت کرد، به هر اندازه که تبعیت کرده است خودش سلطان شیطان و سیطره او را بر خودش پذیرفته است. این آیاتی که اینجور لحن دارد این حقیقت را بیان می کند. نمی خواهد بگد که شیطان سیطره آنچنانی که اجبار بکند بر انسانها دارد. خب حالا مخاصمه شیطان با از کنم انسان را به نحوی که من به اجماع توضیح دادم فهمیدیم. بعد از اینکه فهمیدیم و صحبت ها به چه صورتی می آید، به این آیه که آیه تفسیر ماست دقت می کنیم که دیگه تمام می کنیم. قال قرینه، و اصل آیه تفسیر دقت کنید، اون شیطان همراه انسان می گوید ربنا ما اطغیته، خدایا من این مجرم را، این انسان را به طغیان مجبور نکردم، ولیکن کان فی ضلال بعید، خودش در یک ضلالت بسیار بعیدی بود. من یعنی دعوت کردم، خودش اعوجاج داشت، خودش اشکال داشت، دعوتهای مرا چی کرد؟ دعوتهای مرا اجابت کرد. این ساده تر بگیم میدونم چی طور میشود، که ان شیطان میخواد بگید خب من دعوت کردم دیگه، خب اگر اعوجاج نداشت مانند حضرت امیر سلام الله علیه دعوت مرا چی میکرد؟ رد میکرد، گوش نمیکرد. خودش اعوجاج داشت به دعوت من گوش کرد. قال، خدا میفرماید لا تختصموا لدی، انسان و شیطان که به مخاصمه پرداختن، به نوعی که توضیح دادم، انسان گفت چرا اینطور کردی، چرا اینطور کردی، اونم گفت که من که سیطره نداشتم، من فقط دعوت کردم، الی آخر تا من به شرک تو کفر ورزم. این مخاصمه که بپا خواست، این ندا هم از ناحیه ربوبی میاد که قال لا تختصموا لدی، نزد من به مخاصمه نپردازید، وقد قدم تو الیکم بالوعید، من که وعید خود و گفته های خودم را قبلا به شما، هم شیطان به تو و هم شیاطین به شما و هم انسان ها به شما، همه وعید و وعده های خودم را قبلا گفتم و اتمام حجت کرده ام. خب که ان مثل که اونجا اونا حرفی می زنن، خب بله خدایا گفتی فرمودی درست است و زیادم گفته خدا قرآن که جایت میکند پر است، هی به شیطان گفته تو را به جهنم خواهم برد و هر کسی از تو تبعیت بکند تو را اونها را هم به جهنم خواهم برد، هی وعده ها پر است. کن این اونها در اون موقع مثل این که شاید از نظرشون بگذرد یا به زبان بیارن که خب درست است، قبلا فرموده ای، اتمام حجت کرده ای، اما نمیشود نادیده بگیری، اینجور نادیده بگیری و هر چه شد شد، دیده درست است، ناموجه شده است، نادیده بگیری. این جمله چند نمیشد سوال مطرح می شود، بعد جوابش رو دقت کنید که خود من و شما هم دقت کنید که یه خورده اگر خدا عنایت کرد بترسیم و بترسید، دقت میکنید ما بعد چند این سوال مطرح می شود، ذکر نشده چند این سوال مطرح می شود، بله قدمت الینا بالوعید ولیکن عفی، گذشتی، نادیده گرفتنی. بعد جواب می آید که قول من قضای من است و قضای من لا یرد ولا یبدل از حرف که نیست که قضاست، قضا شد تمام شد. ما یبدل القول لدیه، اینجا بزمه خدا میاد در مقام اون سؤالی که از اینجا به نظر میاد یک سؤالی میشود. ما یبدل القول لدیه، گفتار، هیچ گفتاری که من داشتم، هیچ قولی که من داشتم نزد من لا یبدل، دیگه عوض و بدل نمی شود. آنچه گفتم همان است، چون قول خدا قول و حرف نیست، چیست؟ قضاست، تکوین است. قضا و تکوین است، یعنی اینطور دیگه، من فرض فرماید که از باب مثال یک کار حرام را انجام دادم، این قضای تکوینی خدا این است که در پشت پرده من الان فکر میکنم کار حرام انجام دادم، اما تکوین چی؟ آن خدا تکوین کرده است در پشت پرده که من نمیبینم، من خودم رو در چی قرار دادم؟ در آتش، آتش سوزاننده، بدنم و انسانم سوزنده، توجه میکنید؟ این تکوین است دیگه، تکوین است. ما یبدل القول لدیه، آنچه که قول من است، قضاء من است و تکوین است، حرف نیست، این لا یبدل، دیگه عوض بدل نمیشود. کار حرام کردم، گفته بود که کار حرام میکنی، تو فکر میکنی کار حرام میکنی، تو خود را در ورای حجاب در آتش انداختی، به آتش اندی، تکوین است، پرده بعدم برداشته خواهد شد، این تکوین دیگه لا یبدل، عوض نمیشود. و ما انا بزلام للعبید، من هم قبلا گفتم و اتمام حجت کردم، طبعا هیچ ظلمی هم از ناحیه من به بندگانم نبوده است و ظلمی وجود ندارد. تفسیر یه مقدار طولانی شد و آیه بعدی که مسئله جهنم و حلیم طلعته و تقول و حلم مزید هست باشد انشاءالله برای هفته آینده، بازم من سعی کردم که زودتر تمام کنم ولی طولانی شد و حس کنم که انشاءالله دوستان صبر کنن، نکاتی که در خصوص شیطان و آیاتی که در این خصوص گفتم اینها را بعدم بروید، هم دقت بکنید و هم روش مطالعه بکنید و تفکر بکنید و هرچی میتوانید خودتون تا از چارچوب آیات و روایات کنارم نروید که به لغزش بیفتید. اون آیات که مخصوصا در خصوص اینکه شیطان سیطره ندارد اینها را زیاد تأمل بکنید، ولی دعوت پرچربی دارد که از دست این دعوت خلاص شدن کار هر کسی نیست و از دست این تزیین غلط انداز شیطان نجات یافتن کار هر کسی باز نیست. فلذا باید همیشه، و اینطور بوده است، من و شما اگر بیدار باشیم همیشه یکی از دعاهای ما این باشد که خدایا شیطان قرار داده ای، برای آزمایش هم قرار داده ای، اما خودت به ما کمک بکن که ما ضعیفیم، اگر کمک نکنی این شیطان به سراغ ما که آمده است و برای آزمایشم هست ما را به اونجا خواهد برد، ما ضعیف هستیم، که میخواهد خدایا دست ما را بگیر. این دعا را فراموش نکنید همیشه، مخصوصا بعد از نمازهای واجب، اللهم احفظنی من شر شیطان و من شر نفسی، این از دعاهای ضروریتون باشد، غفلت نکنید. من نه جدی به شما میسپارم، من میسپارم توصیه میکنم غفلت نکنید، این دعا را نکنید حتما بدانید با ضعفی که من و شما داریم رفته ایم و رفتن ما هم بسیار پیچ خم دارد، لعل جمانم نکنیم که نرفته ایم ولی رفته ایم، حتما این دعا را بکنید. این دعا را اگر کردید، از طرفی مراقبت کردید، امید است که خدا دست من و شما را بگیرد و از شر این موجود که شیطان است، گرچه برای آزمایش است، ما را انشاءالله خلاص بکنه. امیدوارم که انشاءالله همه موفق باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.